بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا از روایات ما می توانیم برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره استفاده کنیم یا خیر؟ عرض کردیم که به همین روایات بزرگان استدلال کردن، به روایتی مثل روایت صحیحه عبدالله بن سنان و برخی از روایات دیگه که حالا ذکر میکنیم این روایات رو، بر این که در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست. این روایات از دو حال خارج نیست، یا اساساً ما باید بگیم دلالت بر مورد علم اجمالی نداره. اگر این ادعا رو بکنیم، نتیجه اینه که ما روایتی که دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره باشه نداریم، یا باید بگیم این روایات دلالت بر علم اجمالی و مورد علم اجمالی دارد، که اگر این حرف رو بزنیم به نظر میرسه که این روایات یک اطلاقی داره، هم شبهه محصوره رو میگیره و هم شبهه غیر محصوره رو. عرض کردیم که حالا باید این روایات رو یه مقداری بررسی بکنیم، ولو اینکه حالا جای بررسی این روایات در فقه، اونجا باید توائف روایات رو بیاریم به میدان بحث، ببینیم از مجموع روایات چه استفاده ای میشه. اما اینجا هم به نحو اجمال بهش اشاره میکنیم. مرحوم شیخ در بحث جوائز السلطان اونجا ابتدا می‌فرمایند که سه صورت هست که این مورد اتفاق از صور اباحه است، یعنی در این سه صورت جائزه‌ای که از سلطان غیر عادل گرفته میشه این مباحه. یک صورت اونجاست که ما اصلا علم به وجود حرام در اموال سلطان نداریم، این یک. دوم اونجایی که علم داریم اما شبهه غیر محصور است. و سوم اونجایی که علم داریم شبهه محصور است اما به تعبیر شیخ محصوره ملحق به عدم محصور است. محصوره ملحق به عدم محصوره یعنی مثل اونجایی که یک طرف مورد ابتلا هست، طرف دیگر از دایره ابتلا خارجه. می‌فرمان در این سه صورت اخذ جایزه از سلطان مباحه، اما در اونجایی که ما جائزه‌ای که سلطان بخواد بده و شبهه محصوره باشه، محصوره‌ای که ملحق به غیر محصوره نشه، شیخ می‌فرماید جماعتی از فقها اینها گفتن که این شبهه محصوره در باب جوائز و سلطان حکمش از سایر شبهات محصوره مستثناست. از نظر حکمی جماعتی از فقها گفتن ولو ما مثلا در عینین مشتبهین علم اجمالی داریم یکی از این دوتا خمره، اونجا اجتناب میکنیم. گفتن که در صوبی که علم اجمالی داریم یک گوشه از او نجس شده، برای نماز حتما باید تمام صوب رو شست. در این موارد گفتن ما قاعده شبهه محصوره را جاری میکنیم، اما در مورد جوائز و سلطان ما استثناء میزنیم و میگیم قاعده محصوره در اینجا جریان نداره حکمت. اون وقت این جماعت که شیخ میفرماید فظاهر و جماعت هم، جماعتی از فقها عباراتشون ظهور در این مطلب داره، اینا مستندشون این روایاته. یعنی اگر به این جماعت بگیم آقا چه دلیلی بر این مدعاتون دارید، دلیل اینها همین روایاته. و مرحوم شیخ این روایات رو بیان میکنن، میفرمایند که این روایات رو یا باید ملتزم بشیم به این که عرض میشود که مربوط به غیر محصور است، بگیم اصلا ربطی به شبهه محصوره نداره، و یا اگرم شامل شبهه محصوره می شود، شیخ می فرماید باید حمل بکنیم بر یک محصوره ملحق به غیر محصوره. یعنی بگیم اونجایی که یه طرف مورد ابتلا بوده یه طرف مورد ابتلا نبوده. و بعد در آخر می فرماید حالا اگر ما فرض کنیم یک روایت مطلقی داریم و قابلیت حمل بر خصوص غیر محصوره یا محصوره ملحق به غیر محصوره رو نداره، می فرماید ما میگیم که این روایت صلاحیت برای حکومت بر قاعده احتیاط نداره. می فرمان لم یثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط اعمال قاعده الاحتیاط فی الشبهة المحصوره عدم وجوب الاجتناب فی المقام و القاء تلك القاعده. می فرمان ما یه روایتی که بخواد حاکم باشد بر این قاعده احتیاط، ما چنین روایتی نداریم. و اصرار مرحوم شیخ بر این است که قاعده احتیاط مقدم بر، اگر روایت این چنینی هم داشته باشیم، قاعده احتیاط بر این روایت مقدمه. خب این اجمال فرمایش مرحوم شیخ که عرض کردم از مطالب مهمی که باید آن مراجعه کنن، همین بحث جوائز السلطانه که جماعتی از فقها با این که قاعده کلی وجوب اجتناب در شبهه محصوره رو قبول دارن، اما در خصوص جوائز السلطان استثناء زدن و به اینها میگیم چرا؟ میگن لوجود روایات که عرض کردم. حالا مثلا یه روایتی همین صحیح عبدالله ابن سنانه، میگن روایات داریم در اینجا. شیخ انصاری مخالفت میکنه، میفرماد این روایات رو باید یا بر غیر محصوره یا بر محصوره ملحق به غیر محصوره ما حمل بکنیم، و اگر قابل حمل هم نباشه آخر سر می‌فرمان قاعده احتیاط بر این روایت حکومت داره و بر این روایات مقدمه. لذا باز نظر شریف شیخ این است که اگر یه جایزه ای رو سلطان داد شبهه محصوره بود، اینجا احتیاط اقتضای اجتناب از او رو داره. مرحوم سید یزدی در حاشیه که این چاپ‌های جدید جلد اول از صفحه 171 تا صفحه 174 سید می‌فرماید که به نظر ما حق با این جماعت و می‌فرماید از تحقیق ما ذکره الجماعه و صاحب جواهر فرمودین اجماعی اصلا، یعنی اجماعی اون جایزه‌ای که از سلطان انسان میگیره ولو شبهه محصوره باشه اجتناب از او واجب نیست. خب مرحوم سید در همون حاشیه به ادله استدلال میکنه بر اباحه این جایزه، بعد میاد سراغ روایات. 7-8 تا روایت سید اقامه میکنه و ذکر میکنه که حالا این روایات رو بهش اشاره میکنیم. بعد از اینکه این روایات رو بیان کرده میفرماید و ظاهرها ان الحلیه انما هی من جهت مجرد الاشتباه. این روایات میگه اگر شما جایزه گرفتید و شک داشتید حلال یا حرام، شبهه محصوره باشه گرفتنش مانعی نداره و مستند در حلیت مجرد الاشتباهه، مجرد شکه. الحلیه انما هی من جهت مجرد الاشتباه لا من جهت الاستناد الی الید. می فرماید بعضی ها اومدن گفتن کما اینکه صاحب هدایت المسترشدین داره، میگه این روایات بعضی هاش دلالت بر این داره که اماریت ید در مسئله حاکم بوده، از یه ظالمی رفته یه مالی رو خریده، از یه دزدی رفته یه مالی رو خریده، به امام عرض میکند که این رو من درسته؟ این امام فرماید بله درسته، برای اینکه بالاخره اون دزد ید داشته. مثلا سید میفرماید اصلا ربطی به ید نداره، این اون چه که مستند برای حلیته مجرد الاشتباهه. بعد میفرماید که ما این روایات رو نباید توجیه بکنیم، نباید بیاییم مثل شیخ انصاری بگیم حمل کنیم بر اونجایی که برخیش داخل در ابتلاست، برخی از اطرافش خارج از محل ابتلا. و این نکته‌ای که ما دیروز عرض کردیم سیدم داره، وقد بینا فی محله، فی محله شاید در حاشیه رسائلشون باشه، سید یزدی یک حاشیه خوبی هم بر رسائل داره که همین چند سال اخیر چاپ شد، قبلنها چاپ نشده بود. وقد بینا فی محله ان حکم العقل به وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة معلق علی عدم ورود الرخصة من الشارع. می‌فرماید اشکال ما به شیخ انصاری این است که شما آمدید یک حکم عقلی مطلق را در میدان بحث قرار دادید، در حالی که ما وقتی مراجعه به عقل میکنیم، عقل میگه در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره اجتناب بکن مادامی که شارع رخصت در ارتکاب نداده باشه. میفرماد این حکم عقل به وجوب احتیاط در شبهه محصوره معلق علی عدم ورود رخصت من الشارع.
به معنا ان مورد حکمهی صورت و عدم الازنمه، مورد حکم عقل اونجاست که شارع اذن نداده باشه. لذا مثلا فلا داعیه الى تأویل الاخبار، نمیشه اخبار رو ما توجیه کنیم او طرح ها به دعوا مخالفت ها لحکم العقل، یا یک کسی بیاد بیا این روایات چون با حکم عقلی مخالفت داره باید کنارش بگذاریم. خب ببینید اون وقت بعد سید از اون جماعت یه خورده فراتر میره. این جماعت گفتن که در شبهه محصوره در جوائز السلطان احتیاط واجب نیست. سید میفرماد فعزن الاقوا الجواز حتی فی غیر الجوائز و غیر السلطان و عامله، یعنی در تمام شبهات محصوره ما به حسب این روایات میگیم احتیاط واجب نیست. خب بعد به سید عرض میکنیم که خب ما یه روایاتی داریم که اون روایات دلالت بر احتیاط میکنه. میفراد نعم به ازاء الاخبار المذکوره جمله من الاخبار از ظاهر فی وجوب الاجتناب فی صورت اختلاط الحلال بالحرام و لابد من الحمل على الاستحباب. بعضی از روایاتی هم که داریم در شبهه محصوره باید اجتناب کرد، در اونجا که مال حلال به حرام، یک میته به غیر میته اگر مخلوط شده باشه اجتناب باید کرد، میفرماد ما این روایات رو حمل بر استحباب میکنیم. خب ببینید اون نظر شیخه که شیخ اعلی الله مقامه الشریف خیلی محکم بخواد از این بحث اصولی و از این قاعده اصولیه که اجتناب در شبهه محصور لازمه دفاع کنه و برای دفاع و برای تحکیم این قاعده میفرماد ما این روایات رو بالاخره باید یه بلای سرش بیاریم، یه توجیه بکنیم این روایات رو به طوری که این قاعده منافات نداشته باشه. و عرض کردم از عبارات شیخ در مقاصد استفاده میشه اگر آخر الامر در این روایات جوائز السلطان یه روایت محکم دلالت داشته باشه که در شبهه محصور احتیاط واجب نیست، ایشون میخواد اون حکم عقلی را بر این روایت مقدم بکنه. اما مرحوم سید در مقابل شیخ سید میفرماد نه، اولا حکم عقلی معلق به عدم ورود اذن از شارع و ثانیا وجهی نداره که ما بیایم این روایات رو توجیه بکنیم و بخوایم بر غیر محصوره هم بکنیم یا بر موارد مستند به قاعده ید و غیر ذلک. بله مستقلات هم عقل مستقلن دیگه اجتناب در شبهه محصوره واجبه، منتها عقل مستقلن این رو میگه، منتها شیخ میفرماد یعنی اصلا دیگه متعرض این نشده، این مقید به چیزی نیست. اما مرحوم سید میگه ما هم قبلا در اوائل علم اجمالی همون دیگه داشتیم این حکم عقل رو بررسی میکردیم گفتیم بله عقل در اینجا معلق بر این است که اذنی از شارع وارد نشده باشه. اون که جواب دادم دیروز، این بحث اصلا ربطی به تخصیص نداره. ببینید این از اول حکم عقل مزیقه، یه وقت میگه آقا عقل این رو میگه بعد به خاطر این روایت حکم عقل رو تخصیص میزنیم، ما این رو نمیگیم، اصلا سید هم این رو نمیگه. سید میگه از اول عقل که میگه اجتناب واجب هست یه قید داره، قیدش این است که شارع به شما اجازه ارتکاب نداده باشه. اگه در اطراف علم اجمالی شارع اذن در ارتکاب بده، من عقل دیگه در اینجا حکمی ندارم. از اول حکم عقل مقید به این قیده. حالا روایت شاید من اشاره میکنم و عرض بکنم این رو.
یه اشکالی دیگه دقیقه از اون شهر از این که ایشون اصلا تصریح دارم بحث رسالت و بحث قرار میگم برای عقیز راهی برای کشف ملاقات نداره چیز داریشون من قاعده اصلی بر روایت مجوز مقدم میگم روایت مجوز راده حکم کاشف از این است که عقل به اون ضوابط به اون موانع اطلاع نداره.
خب نه، شیخ هم اونجا نمیخواد بگه که در هیچ کجا عقل به ملاکات نمیرسه. اونجا در مقابل این بحثه که ما بگیم عقل همه جا به ملاکات میرسه، شیخ میگه نه، عقل همه جا به ملاکات نمیرسه. بلا شیخ اصل حکم عقلی که انکار نمیکنه، این همه در رسائل و مکاسبش استدلال میکنه، یعنی به نحو موجبه جزئیه در بعضی جاها عقل قطعا ملاک رو میفهمه، مخصوصا در باب امتثال و اینها. ببینید در باب اطاعت و امتثال اصلا حاکم عقله. عقل باید بگه آقا اینجا امتثال لازم یا لازم نیست، با چه خصوصیاتی واجبه یا واجب نیست، اینا رو عقل درک میکنه. حاکم در باب امتثال و عصیان عقله و اینجا عقل ملاکات رو خوب استفاده میکنه، خوب هم میدونه چی؟ خیلی خوب
مقدم میکنه
درست،
در حالی که این روایات داره در عقل به طور متوازنی میشه، یه سری سان وجوب اجتناب نداره.
درسته، یعنی خیلی خوب، یعنی در حقیقت پس شیخ اصل حکم عقلی و منکر نیست. خب همینه، بله. اگرم ببینید حالا این هم نکته دیگه ایه، یعنی اگر ما بیم فرض بکنیم که حالا عقل در اینجا معلقم حکم نکنه، اگر ما فرض کنیم که عقل مطلقا میگه در شبهه محصوره اجتناب واجب است، خب شیخ و امثال شیخ و اینها میگن حکم عقلی قطعی بر عرض میشد ظاهر لفظی نص، ظاهر لفظی روایت یا آیه مقدمه. اگر این رو که امروز هم عرض کردم در جواب یکی از آقایون، حکم عقلی قطعی رو مقدم میدونن، یعنی میگوین که اذا تعارض بین النقل و العقل، عقل مقدمه. در کجا؟ در نه نیست، در اونجا هم عبارت رو بیارید نیست اینطور، نه همچین حکم، یعنی این برخلاف مشی اجتهادی شیخ اصلا. چی در اول قطع و زنه؟ بله؟ نداره شیخ هم شرفی نداره نیست، بیارید اگر بله؟ خیلی حالا ببینید عبارت رو. خب احباری ها اونا میگن که ما اصلا حکم عقلی قطعی نداریم، اگرم عقل در یک جای حکم ادراک کرد نقل بر خلافش بود، ما نقل رو مقدمه بر عقل میکنیم، اونا مدعاشون اینه. حالا عرض کردم این اقوال تقریبا در مسئله عمده این روایات، این روایات رو هم شاید بیشترین روایات رو و بهترین بحث رو در این روایات پیدا کرده ها؟ بخونید.
ولذی یکتر دیگه نظر اتفاقا لأکثر اهل نظر انما کلما حصل از اون دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارض او دلیل نقلی.
خیلی امین.
اگه ادامه هم دارم به این گوجه در ما ظاهر و المعارضه
خب
لابد من تعبیل
من تعبیل امین دیگه بله این تصریح همین است که اینجا در مقاصد هم عمل کردن دیگه، بعد که این روایات رو توجیه دارن میکنن. این روایات رو عمدتاً صاحب کتاب هدایت المسترشدین آوردن. هدایت المسترشدین رو ما از وقتی که معالمی میخوندیم واقعاً یکی از غنی‌ترین و جامع‌ترین کتاب‌های اصولیه.
من یادم میاد که در سالهای 60 تا 63 و اینها 4-5 دوره ما معالم گفتیم و یه شرح مفصلی هم من بر معالم نوشته بودم. نکات زیادی از هدایت المستشرقین رو همون موقع من در درس مقید بودم که چون از هدایه، از قوانین و از فصول 3 تا کتاب اصولی که در حوزه دیگه همون موقع هم دیگه منسی شده بود، اما من مقید بودم از این کتاب ها نکات مهمش رو تو درس ذکر می کردم، تو اون شرح هم آورده بودم. تا حالا متاسفانه یادم نیست این شرح رو کی از ما گرفت ببینه و دیگه اصلا به دست ما هم نرسید. این شرح 2-3 جلدم شده بود، مفصلم. علاوه این کتاب هدایت المستشرقین رو آروم باش، معنوس باشید. اولا خیلی خوش قلم هست، روان مطالب قامز نیست و بسیار کتاب جامعیه. در این جلد 3 عرض می کنم که در صفحه 607 یا 606 ایشون می فرماید که کسانی که می گویند در شبهه محصور اجتناب واجب نیست، 5 دلیل آورده. اون وقت دلیل 2، 3، 4، 5 همش روایاته. یعنی ایشون روایات رو به 5، به 4 قسم تقسیم کرده. می‌فرماید در دلیل 2 روایاتی داریم، عدتون من الاخبار الدال على معذوریت الجاهل مما مرت الاشاره الیها فانها باطلاقها تعم الجاهل في الموضوع. روایاتی که دلالت بر معذوریت جاهل داره و اطلاقش شامل جهل به موضوع هم میشه، یعنی کسی نیاد بگه این روایات اختصاص به جهل به حکم داره، مثل اون روایت معروف خود حدیث رفع امتی تسعه که ایش ما لا یعلمونه، حدیث ایما امر ان رکب امرا به جهالتین فلا شیء علیه. بفرمان یه دست روایات این روایات. دسته دوم روایات می‌فرماید اخبار المستفیزه الدال على حلیت الحلال المختلف في الحرام، روایاتی که از به حد استفاضه رسیده که دلالت داره که اگر یه حلالی مخلوط به حرام شد این حلاله، الا ما علم انه حرام بعینه، مگر اینکه بدونیم حرام معین اینه. اون وقت اینجا روایات نقل میکنه ایشون، یکیش همین صحیحه عبدالله ابن سنانه که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این روایتی که خب خوندیم روایت رو که امام هم به همین روایت استدلال کردن، منتها فرمودن این روایت حمله بر شبهه غیر محصوره بکنیم. باز خود همین عبدالله ابن سنان یه روایت دیگه هست، روایت صحیح از عبدالله ابن سلیمان، یعنی عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، یا به ضم با خوندن به سکون با هم خوندن، چجور بیشتر متعارفه آیه؟ به ضم جبن. فقال لی، هم پنیر هست دیگه، فقال لی قد سألتنی عن طعام یعجبنی، امام فرمود از یک غذایی که من خوشم میاد از این غذا، ثم اعطى الغلام درهما، امام به غلام خودش درهمی داد، فقال ابتع لنا جبنا،
و دعا بالقضا فتقضینا معه و عطا به جبن فاکل و اکلنا معه، جبن رو خریدن اوردن خوردیم، فلما فرغنا من القضا قلت له ما تقول فی الجبن. یه بعد از اینکه امام دستور داد به اون غلام جبن خرید آوردن با هم خوردیم، به امام عرض کردم حکم جبن چیه؟ خب فقال لی اولا ترنی آکلو، مگه ندیدی من خوردم؟ قلت بلا ولکنی احب ان اسمعه منک. فقال، خب این شخص شبهه داشت در این که حالا این جبن عرض می شود که حالا درش نجاستی باشه. فقال سأخبرك که عن الجبن و غیره کل ما فیه حرام و حلال فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بینه فتذر. امام یه قاعده کلی به او دادن. خب این سائل میگه خب آقا ما احتمال میدیم حرام باشه، احتمال میدیم نجس باشه، خوردنش جایز نباشه. امام فرمود کل ما فیه حرام و حلال فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بینه فتذر. هر چیزی هم درش حلال هم در هم حرام فهو لك حلال، مگر اینکه معینا بدون حرامه. اینم یه روایت که معروف به روایت جبن. این روایت جبن رو عرض میکنم که مرحوم آقای خویی قدس سره در همین مصباح الاصول ایشون به عنوان دلیل حالا یا چهارم یا پنجم ذکر کردن. البته این روایت جبن یه روایت دیگه هم هست که اون نظیر اینه و یه مقداری حالا عبارات هم فرق داره. این روایت رو عبدالله ابن سنان نقل کرده، اون روایت رو محمد ابن سنان نقل کرده. محمد ابن سنان عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة. به امام عرض کردم که بعضیا میبینن در این جبن میته قرار میدن، بازم میتونن پنیر رو بخرند و بخورن. فقال علیه السلام امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم ما فی جمیع الارضین. اگه در یه مکان واحد یه کسی در این جبن میته قرار میده، جمیع اون چی که در روی زمینه ما بگیم حرامه. این روایت رو ایشون هم در اونجا نقل کردن که حالا اشاره میکنم که تو این روایت در سندش محمد ابن سنانه. میدونید در مورد عبدالله ابن سنان اختلافی نیست بین رجالی ها، اما در مورد محمد ابن سنان یک اختلاف شدیدیه، یعنی انقدر شدیده که یه رجالی مثل شیخ مثل علامه دو سه جور قول راجع به او گفته که حالا یه اشاره هم به او خواهیم داشت. این روایات رو حالا در همین هدایت المستفیدین ببینیم و بعد ببینیم ایشون چه جوابی دادن. فردا دنبال میکنیم بحث ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.